توصیف شیخ طوسی و نجاشی با تضعیف دیگر شیخ طوسی معارضه کرد. یک جواب گفتیم از این تعارض مطلبی است که بعضی طور فرمودن که توصیف شیخ طوسی که علامه نقل کرده، اشکالی هم بعضی دیروز دوستان داشتن که شیخ طوسی کجا توصیف کرده، علامه از شیخ طوسی نقل میکنه که ایشون توصیف کرده و بعضی از موازه، ولی ما الان کتابهای شیخ طوسی این توصیف رو پیدا نکردیم، اما علامه از ایشون نقل کرد. گفتن این توصیفی که شیخ طوسی نقل شده ازش و نجاشی از یه طرف با تضعیف شیخ طوسی معارضه می‌کنه. خب یه جواب از این اشکال اینه که توصیفش خود شیخ طوسی و تضعیف خود شیخ طوسی با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به توصیف نجاشی. خب این مرحوم آقای خویی از این جواب داده بنده وجهی نداره ما بگیم این توصیف و تضعیف با هم معارضه میکنیم میرون سراغ اون. نه، توصیف و توصیف شیخ و نجاشی از یه طرف با تضعیف شیخ معارضه میکنه، چون اینا سه تا اخباره، صد قلاده هر سر نمیتونه بگیره، یا این دوتا رو باید بگیره یا اون یکی رو، ترجیح نداره که دوتا یکی که ترجیح نمیشه. یه وجه دیگر اینه که گفتم که مبنای توصیف شیخ طوسی عبارت است از همون قضیه معروفی که در مورد صادق بن مکرم هست، که گفتم صادق بن مکرم جز خطابیه بوده و همش منها رو گرفتن کشتن، یکی سالم در رفته و برای این اساس شیخ طوسی گفته این ضعیفه، چون در استفسار اونجا گفته که در این سند یه روایت نقل گفته است، سندش همین ابی خدیجه است و ابی خدیجه ضعیفه به خاطر چیزی که نیاز بیان نداره، من اون که نیاز بیان نداره قدمه واضحه، مطلب واضحه همین قضیه است در مورد ایشون، ولی چیز دیگری در ایشون که در مورد ایشون نقل نشده. پس معلوم میشه که مستند همین بوده و این مستند درست نیست، صرف این که شخص جز خطابیه بوده که دلیل نمیشه که خب این بعدش توبه کرده و روایاتی هم که اصحاب ازش نقل کردن مثل ابن ابی عمر بعد از توبه بوده، چون این قضیه ما زمان امام صادق ابن ابی عمر بعدش روایت کرده، زمان بعد از امام صادق بعد از توبهش بوده دیگه، اون موقع که مشکلی نداشته به روایاتش عکس بشه، لذا این تضعیف شیخ طوسی چون مستندش معلومه و مستندش هم حرف نادرستیه، منشأ نادرستیه، تضعیف شیخ طوسی میره کنار به توصیف ما عکس میکنیم. ما از کدیم دیروز نسبت دیدیم به آقای حسین محمد رضای سیستانی و دیدیم نه ایشون از مرحوم بهبهانی نقل کرده و ایشون هم پسندیده این رو. خب ما اشکال کردیم گفتیم که ولو مستندش همین قضیه بوده، ولی که برداشت شیخ طوسی بوده که این بعد از این که از خطابیت دست برداشت و توبه کرد بازم ثقه نبوده، چون آدم هایی که فاسد المذهب هستن بعد از فساد مذهبشون دست برمیدارن دو حالت داره، پای وقتا اینقدر آدم های خوب میشن که در نقلشون هم نقل درستی میشه، آدم های راستگویی میشن، ثقه میشن در نقلشون، گاهی نقضا نه از اون انحراف فکریشون دست برمیدارن ولی کماکان ثقه نیستن تو نقلشون، گاهی دروغ میگن، اون عادت دروغگوییشون هنوز کنار نگذاشته. این هم میشه دیگه تو اون روایاتی که داره این تابر نداره که تابر و مثلا ساره سرعتن کذا. خب این ممکنه بعد از صحبش هم هنوز سره نبوده و شیخ طوسی داره از خبر میده، از بعدش داره خبر میده، نه از بعد از صابرشی که میگه روایت ضعیفه باش حفظ نمی کنی. نمیخواد بگه که سالر نوچن قبل از توبش آدم ضعیفی بوده، یعنی حتی بعد از این توبش هم آدم ضعیفی بوده. داره شهادت میده که سره نیست. ما چرا از این شهادت شیخ طوسی رفعیت بکنیم؟ بگیم شیخ اشتباه کرده. اگر این ها از باب خبر سقه شما حجت میدونید، سقه داره میگه این بعد از توبه و عدول از انحراف این بازم سقه نبود سالم مطرح. خب شاید هم واقعا همینطور باشه، سقه نبوده باشه. آخه این که اثر نداره که این که شیخ طوسی میخواد بگه که روایت رو داره تضعیف میکنه تو استفسار میگه چون راویش ابی خدیجه است و این ضعیفه. بگیم شیخ طوسی میگه این قبل از این که توبه بکنه تو زمان انحرافش ضعیف بوده، خب چه ضرر به روایتش میزنه؟ اگه بعدش آدم صله‌ای شده خب روایتش رو عکس کنید شما. این میخواد روایتش رو از کار بندازه. خب بگه این آقا صله در نقل نیست.
زبان
بند مادر
پیاده
لازکه
و اون چی میشه؟ یعنی
گفته
که
اون
خیلی
واضحه. یعنی همین قصه دیگه، یعنی همین که این آدمی بوده منحرف و بعد هم توبه از اون انحرافش کرده، اما به ضعفش کرده واقعی.
واضحه که اگر توبه کنه طرف بعد از بقیه گفت
باشن توبه کرده و سیزی هم دیشن طرف بعد خب این اشکال به چه توصیه شما چه؟ اشکال در تبدیل به شیخ که چرا این هم به واضحی تعبیر کرده؟ این اشکالتون به شیخ طوسی شما دیگه. خب شیخ براش واضح بوده این مطلب که این شخصی که یعنی عدم وثاقت ابی خدیجه براش واضح بوده، ابی خدیجه با توجه به این قضیه سره نبوده. استصحاب هم موافق همین هست که اون زمان سره نبوده، بعدشون استصحاب شده میشه از عدم وثاقتش بعدش. این یک بیان بوده، به توجیه بوده که ما از کردیم اینم توجیه نادرستی. یک و حل برای تعارض اینه که خود مرحوم آقای خویی این راه رو رفته و قبلش هم شاید دیگران هم گفته باشه که گفتن شیخ طوسی یه اشتباهی کرده و اون اشتباهش اینه که ما در رجال دو نفر رو داریم به حسب کلمات نجاشی استفاده میشه که ما در رجال دو نفر آدم داریم، یک سالم ابن مکرم داریم که کنیهش ابو خدیجه است و یک کنیه دیگه‌ش هم ابا سلمه است که امام صادق گفتن تو به این کنیه متنا باش نه به ابی خدیجه. یه شخصی هم داریم به نام سالم ابن ابی سلمه که نجاشی گفته اون دارای کتاب بوده منتها احادیثش خوب و بد قاطی داره. ابن غزالی هم گفته تو روایاتش ضعف هست. خب این دو نفر که هر دو هم صاحب کتاب هم هر دو رو نجاشی آورده دستشون، شیخ یه اشتباهی کرده، فکر کرده این سالم ابن ابی سلمه که احادیثش مشکل توش هست این همون سالم ابن مکرم، چون فکر کرده ابی سلمه کنیه مکرم پدر ابی، پدر همین ابی خدیجه است. یه جور اشتباه کرده، بر اساس این اشتباهش اومده تضعیف کرده ابی خدیجه رو، چون فکر کرده ابی خدیجه صالب ابن مکرم هست، صالب ابن ابی سلمه هست که او رو رجالین رو مذمتش کردن، این آمده و گفته ابو خدیجه آدم ضعیفی است. خب چرا شیخ همچه اشتباهی کرده؟ گفتم قرائن ذکر کردن برای اشتباه شیخ، یکی همینیست که تو عبارت خود شیخ همینجا تو فهرست آمده که گفته ابی سلمه کنیه مکرمه، خودش تصریح کرده. این نشون میده که ایشون یه سهوی براتش اومده که ابی سلمه که کنیه خود سالم هست، این اشتباهاً به پدر کنیه پدرش قرار داده. خب کسی که ابی سلمه رو کنیه پدر بگیره، سالم ابن ابی سلمه با سالم ابن مکرم یکی میشه پیشش دیگه. این منشأ خطا میشه. یه منشأ خطای دیگر شیخ هم این گفتن بوده که شیخ، یعنی این که میفهمیم شیخ اشتباه کرده، این قرائن بر اشتباه شیخ، اینه که شیخ در کتاب رجالش و کتاب فهرستش هیچ اسمی از سالم ابن ابی سلمه نیورده، با اینکه نجاشی اونو ورده صاحب کتابم بوده، اما شیخ طوسی فقط سالم ابن مکرم رو نقل کرده، نه تو کتاب رجالش که عام بوده، یعنی کل رجال رو میخواسته بیاره، نه کتاب فهرست که مصنفین رو میخواسته ذکر بکنه، اسمی از سالم ابن ابی سلمه نیورده، با اینکه این صاحب کتاب هم بوده. اگر یه شخص دیگری میدانست شیخ این شیخ طوسی این را، باید اسم اون را میورد در کنار سالم ابن مکرم، اسم اون آقا هم میورد. دوتا سالم بودن دیگه، دوتا سالم ها رو باید اسمش نمیورد، نه تو رجالش نه تو فهرست، هیچ جا نیورده. و این نشون میده که اینها یکی میدونسته. بله؟ هم سالم ابن مکرم صاحب کتاب، هم سالم ابن ابی سلمه رو نجاشی میگه صاحب کتاب. خب ابن غزالی هم، حالا الان یادم نیست ابن غزالی هم صاحب کتاب رو میدونسته یا نه، ولی نجاشی که داره. خب این هم یک قرینه است. یه قرینه دیگه ایرم آقای شبیری ادعا کرده، ایشون فرموده شیخ طوسی یه روایات زیادی از عبدالرحمن ابن ابی هاشم از سالم ابن مکرم نقل میکنه، یعنی از همین ابی خدیجه، روایات متعددی از عبدالرحمن ابن ابی هاشم از سالم ابن مکرم. از اون عدیده تو بعضی از روایات همین عبدالرحمن ابن ابی هاشم که راوی سالم ابن مکرم و ابی خدیجه هست، راوی سالم ابن ابی سلمان هست، یعنی شاگرد همین ابی خدیجه، دیده یه جای از سالم ابن ابی سلمان روایت داره نقل میکنه، گفته پس معلوم میشه به قرینه اتحاد شاگرد که شاید یکیه، معلوم میشه که این دو نفرم یه آدم بودن. این هم یه قرینه است. حالا قرینه بشه یا در حد معید بوده باشه برای این که شیخ این مطلب رو استفاده کرده، این هم یه بحثی است. خب اشکالی که به این بیان میشه اینه که از عبارتی که از استفسار خوندیم از شیخ طوسی دیروز معلوم میشه که وجه تضعیف سالم ابن مکرم خطای شیخ نبوده که اشتباهاً فکر کرده این سالم ابن ابی سلمه است و سالم ابن ابی سلمه رو ضعیف میدونسته، لذا گفته ابو خدیجه هم ضعیفه، چون فکر کرده این همونه. نه ادعا اینه دیگه، میگن چون شیخ فکر کرده سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه ضعیفه، اینا تضعیفش کرده. بیم از عبارت استبصار استفاده میشه، این منشأ نبوده، چون در سالم ابن مکرم یعنی در ابو خدیجه در عبارت استبصار خوندیم شیخ گفت وجهش یک چیزیست که احتیاج به بیان نداره. ما در سالم ابن ابی سلمه چیزی نداریم که یه امر واضحی باشه که احتیاج بیان نداشته باشه. نهایتا گفتن تو روایاتش مطالبی بوده که درست نبوده. نجاشی گفته باید خود نجاشی تصریح میکنه میگه جز خوبی ازش ما به ما نرسیده. اما تو روایاتش مطالب ناجور هم هست. خب این که ضرر نمیزنه به بساطت که این یه چیزی نیست که خیلی آره داریم تو رجاله این که گفتن حدیثهو صالحان ولیکن حدیثهو یعرف و ینکر، یعنی تو احادیثش مطالب خوبی پیدا میشه، مطالب منکر که با شر و عقل هم رو در نمیاد پیدا میشه. ممکنه راوی ثقه باشه، منتها اون کسی که این داره ازش روایت نقل میکنه او یه حرفای ناجوری نقل کرده، این ازش نقل میکنه. یعنی اینطور نیست که خودش که از خودش که در نیورده این حرفا رو، که از یکی دیگه داره نقل میکنه. اون راوی یعنی استاد او، خب اون یه روایات رو نقل کرده که مطالب نادرست، این هم همه رو ماده نقل کرده. مثل مرحوم علامه مدلسی که خودش در بهار فرمونده از ما در این بهار همه روایات رو، اون روایت صحیح و روایت ضعیف و همه خودش گفته این بهار دیگه، بحره. مثل دریا میمونه که توش هم لولو مرجان پیدا میشه هم چیزهای ناجور پیدا میشه. هر کسی اهلش باید بره مطالب خوب رو پیدا کنه. اونم راوی گفته ما هر چی بوده را استاد اساتید ما گفتن ما نقل میکنیم دیگه، حالا کار به خوب و بدش نداشتیم. این که قدر نمیشه در شخص که ما بگیم به خاطر این جهت این شیخ طوسی مطلب رو نقل کرده. لذا این که گفته بله شیخ بعید نیست این خطایش، این که شیخ خطا کرده فکر کرده ابی خدیجه اسم باباش ابی سلمه است، کنیه باباش ابی سلمه است، و این که خطا کرده و فکر کرده شخص دیگری به نام سالم ابن ابی سلمه ما نداریم، همون سالم ابن ابی سلمه و همین سالم هم یکی هست، این خطا از شیخ اتفاق افتاده. اما مستبعده که منشه تضعیف این خطا بوده، بلکه ظاهرش اینه که نه، خود ابی خدیجه رو شیخ طوسی ضعیف میدونسته و بعدش هم این نبوده که این مثلا آدم بوده یکی دو روایاتش مطالبی بوده که قابل پذیرش نیست. لذا این وجه هم ناتمامه، علاوه بر این که ما یه اشکال کلی و همه این توجیهات داریم که اینها مبتنی بر اینه که قول رجالی رو ما از باب خبر ثقه قولش معتبر بدانیم. ولیکن ما گفتیم نه بابا، اینهایی که بعد از 200 سال 300 سال دارن خبر میدن از حنا، کجا قولشون از باب قول ثقه حجت عدله حجت خبر ثقه؟ قول رجالی که نمیگیره که، او از زمان خودش خبر نمیده، او داره از چند قرن قبل خبر میده. لذا اینها حجت نیستن از این باب، بلکه ما به اینها عرض میکنیم از باب این که تراکم زنون از مجموع این قرائن ما اطمینان به صدور. مثلا زراره رو خب این همه روایات در مدرش وارد شده، رجالیون توصیفش کردن و همه بزرگان علمای ما محدثین به روایاتش اعتنا داشتن، از مجموع اینها ما اطمینان پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم. یه جای قطع داریم، یه جای اطمینان داریم که این راوی آدم خوبیست. خب دستم اینجا که یکی تضعیف کرده یکی توصیف کرده، واقعش هم دقیقا نمیدونیم منشأ تضعیف چی بوده، ما اطمینان در اون پیدا نمیشه. اینجور موارد اینطوری کسی که اینا رو از باب حجیت تعبدی میپذیره میتونه بگه بله شیخ طوسی چون منشأ خطای شما میدونیم، این خبر پیش اوغلا حجت نیست، توصیق نجاشی بلا معارض و اون حجته. اما ما هم اطمینان بر اون پیدا بشه تو اینجور موارد که شلوغ پلوغ میشه حال راوی، هر کسی یه چیزی در موردش میگه، اطمینان برای انسان عادتا حاصل نمیشه که او ثقه بوده باشه. لذا این روایت از نظر سندی مخدوش میشه.
استاد اینکه علامه این بحث میگه شیخ،
اونم یه اشکال، حالا اون اشکال مال توجیه اوله، فقط برای توجیه اول اون اشکال وارد میشه.
اینو بذاریم که ما یه ضعف داریم دو تا.
خب دیگه اون تعارض میکنه. نه، اگر حرف علامه بزنیم کنار، یه تضعیف داریم، یه توصیق از نجاشی، توصیق از نجاشی داریم، تو گفته ثقتون ثقتون، یه تضعیف از شیخ طوسی داریم، دیگه توصیق از شیخ طوسی نداریم، باز معارضه هست.
یه دونه توصیق از نجاشی داریم، یه دونه از تشکی داریم.
تشکی فهم نداره، اون که هیچ، نه اونم که نه، از خود شیخ نه،
یه
تضعیف رو داریم، تضعیف در فهرست اومده، تضعیف که مبتنی بر چیزی نیست. توصیق شیخ میره کنار، توصیق شیخ میره کنار، یه توصیق نجاشی داریم و یه روایتی که کشی نقل کرده که گفته راوی سوال کرده که او از چیز از علی بن حسن فضال سوال کرده که ثقت، گفته که سالمون درسته؟ چیه تعبیرش؟ اینجوری گفته
محمد
رضا
سوال سرطان ولی نریم حسن از اسم خدیجه. خب حالا بله فقط لهو ثقتون، حالا این
فقط لهو ثقتون جوابش چی؟
سالمون.
اونم نگفته ثقت، اون گویا تو مذهبش گیر داشته، گفته سالمون. خب اینا علی ابن حسن فضال دیگه، علی ابن حسن فضال گفته که این صالح، نجاشی هم گفته ثقت، شیخ هم گفته ضعیف. صالح
یعنی
صالح یعنی چرا؟ به ساقتی که اون گفته گفته یه بار دیگه هم نرس کردیم، به ساقت به قول مطلق اصطلاحی بوده برای کسانی که مذهبشون هم خوب باشه، به ساقت به قول مطلق.
دوتا
توصیل داریم؟ نه، دوتا اطمینان نیست که دوتا اطمینان بیاره. اگر بله رجاعت مینه متعددی، مثلا مثل ابن آدم بود، دیگران هم بودن توصیق میکردن، خب حالا به اطمینان یه طرف پیدا میشه. نه اونم ثابته، اونم یه اشکال دیگری بر بچه اول میشه که اشکال دیگه هم کردن، گفتم بچه اول که گفتن تعارض شیخ توصیق این مبتنیست بر این که توصیق شیخ ثابت بشه. علامه گفته شاید تو بعض نسخه کتب شیخ علامه اینو دیده، یه نسخه دیده، تو این نسخه موجود که نیست. اون توصیقی هم که علامه نقل میکنه از شیخ توصیق اون اعتبار نداره. رضا این هم یه اشکال دیگری بر بچه هست. نه دیگه، اگر صدق العادل رو بپذیریم بله بله، اون میشه گفت که مثلا بگیم علامه داره حکایت میکنه که شیخ توصیق یه توصیقی داره، ما هم به واسطه حد میکنه.
وقتی که شیخ این دو سالی یکی میدونه همیستان و عمی خمیده و بعد یکی اشکال واضحی هست، چون که اون اشکال واضحی نداره خب که این مثلا این را یکی میدونه.
ما عرضمون اینه که ایشون منشأ تضعیفش، آخر اونا میگن منشأ تضعیف شیخ طوسی چی بوده؟ بوده که خیال کرده صالح بن مکرم و صالح بن ابی سلمه یکیه و صالح بن ابی سلمه را چون ضعیف میدونسته گفته ابی خدیجه هم ضعیفه. حالا که ما فهمیدیم اینا دو نفره و ضعف او ربطی به این نداره، ما به توصیف نجاشی اصل کنیم.
ابی خدیجه را بهشون خطا رو نمیدونسته
چرا؟
خب ربطیشون به اشکال واضح از اون طرف هم که ابو سلمه همینه،
خب ما همین اشکالی کردیم دیگه. ما هم گفتیم، ما میگیم این تضعیف شیخ از کار نمی اندازیم، ما همین عرض کردیم دیگه. اونا گفتن چون شیخ اشتباه کرده که مثلا خیال کرده صالح بن مکرم همون ابی سلمه است و ابی سلمه رو ضعیف میدونسته، لذا اینم ضعیف داره. حالا که اینا معلوم شد دوتا، اون تضعیف در حقیقت مال کیه؟ مال ابی سلمه است، مال این صالح بن مکرم نیست. این تضعیف شیخ تو مبناش یه خطایی بوده اعتبار نداره. ما عرض کردیم این خطا ربطی به تضعیف شیخ نداشته، شیخ در حقیقت دو تا ادعا داشته. یه ادعا اینه که صالح بن مکرم همون صالح بن ابی سلمه است و اینا اتحاد دارن، خب تو این ادعاش خطا کرد. یه ادعا دیگه داشته که همین صالح بن مکرم که ابی خدیجه است همین آدم ضعیفی است به خاطر اون قصه ای که از خطابی بوده. خب این اینا چرا ازش رفعیت بکنیم این ادعا؟ خب این نسبت به سند این روایت، اما نسبت به دلالتش، ما نسبت به دلالتش عرض کردیم که این روایت ممکنه کسی به اطلاقش تمسک کنه. بگه حضرت فرمود انظروا الی رجل، اولش فرمود ایاکم ای حاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، یعنی پیش این قاضی های اهل سنت اون زمان نرید، اینا قضات اهل جور هست. خب چیکار کنیم جناب؟ حضرت فرموده ببینید یکی از خداتون، یعنی یکی از شیعه ها که این ویژگی داشته باشه که یعلم شیئا من قضایانا، مقداری از احکام ما رو که معروف به قضای ما میشه بلد باشه، فجعلوه، اینو قاضی خودتون قرار بدید، فعنی قد جعلته قاضیا، من به عنوان قاضی نصبش کردم، فتحاکمو الی، بری سراغ همینا. خب میگم امام در مقام بیان شرایط این قاضی بوده، فقط تنها شرطی که ذکر کرده اینه که یعلم شیئا من قضایانا، نگفته و کان عادلا ولم یکن فاسقا، قید اضافه نه رو خوب اطلاق داره، چه فاسق باشه چه عادل باشه عمل رو میگیره. این تمسک به اطلاق باشه، گفته با وجود چنین اطلاقی وقتی که نوبت به اصل نمیرسه، خب این اطلاق مقدمه دیگه بر اصل عملیه. خب تا حالا بحث سندی کردیم، گفتیم سندش مشکل داره این روایت، حالا بحث دلالی. دلالیش هم به نظر میشه اشکار کرد، چرا؟ چون حضرت قبلش فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، حضرت به جای اینکه اشاره کنه بگه الی هؤلاء یا بگه قضات العامه، به تعابیر یا الناس، تعابیری که گاهی تو روایات میکنن برای عامه، به جای اینکه این تعابیر گفته، گفته اهل الجور. جور هم یه معناش اینه ظلمه، یعنی ظلم به مردم، که خیلی وقت ما همین لفظ به کار میگیم، فلانی آدم جائریه و همین معناست، جور و ستم اینا رو عطف میکنیم، جور رو به همین معنی. یک جور هم به معنای اینه که مجاورت از حق، از حق انسان متمایل بشه، جار عن الحق یعنی عدل. فرمودید به اهل جور مراجعه نکنید، این جور یه احتمال نکه نه اهل ظلم، یه احتمال یعنی کسی که انحراف توش هست، به منحرف مراجعه نکنید، کسی که از سبیل و راه مستقیم خدا انحراف داره به این سراغ اینا نرید. ولی حضرت داره اشاره به همین عامه میکنه، ما معلومه که میدونیم داره اشاره به این میکنه حضرت، چون مقابل قرار داد با رجلان منکم، یعنی مقابل رجلان منکم گفت اهل جور، معلوم میشه این اهل جور که داره حضرت این عنوان قرار داده برای این قضاعت عامه. اما این وصف مشعر به علیته، که این که میگیم به اینا مراجعه نکنید، اشعار درش هست که به خاطر اینه که اینا اهل جور هم و جور هم که احتمال معنیش اینه که اینا از راه حق منحرف شدند. خب اگر این طور باشه، خب این باز با وجود این که این جور به این معنا ممکنه باشه که مطلق انحراف نه خصوص ظلم به مردم، اگر این معنا باشه میشه بگیم ذیلش اطلاق داره که رجل منکم ولو آدم فاسق، اونم اهل جوره. ما میگیم به خاطر این که این اهل جور را قبلا حضرت ازش تنه کرد تو همین روایت در جمله سابق، و این اهل جور روشن نیست مقصود چیه، یعنی خصوص اهل ظلم یا مطلق کسی که انحراف داره، چون این طوریست اطلاقی برای این ذیلش هم منعقد نمیشه.
این
درسته، ما قبول داریم، ولی رجل منکمی که اهل جور نباشه اطلاق نداره، ولو اهل جور باشی میدونم گفته یعنی، اما چرا این بحث رو براش انتخاب کرده؟ چرا حضرت اوصاف دیگه به کار نبود؟ چرا نگفت هاولاه، نگفت چرا قضات ناس، قضات عامه،
چرا این تاوه، چرا اهل جور میگه؟ این اشاره داره که چون اینا جائرا نمیشه بهشون مراجعه کرد، اشعار داره دیگه که چون اهل جورن بهشون نمیشه مراجعه کرد، بس گفتن اشعار داره. این اشعاره نمیذاره اطلاق منعقد بشه. زیلش که بگیم زیل یتحاکم و الا رجل منکم، رجل منکم ولو اونم اهل جور با. نه، امام خواست شرطیت شیعه رو بیان بکنه که تشیع باید شیعه باشه.
شیعه
هم دو جورن دیگه، بعضشون اهل جورن بعضشون اهل جور نیستن. چرا؟ خب نه، خب ممکنه حالا یه عامی قاضی عامم پیدا بشه که مقصر نباشه مثلا در، یا نه این نداره. شما بفرمایید با اهل جور منکن رجل منکن خارج میشه، طوری نیست، یعنی نیاز نبوده بیم. اما حالا گفته دیگه حضرت در مقام تطبیق، تطبیق هم داده که مصداق هم مشخص کرده که این جایی که میگم اهل جور نیستن از تو خود شماها هستن، تو خود شماها افرادی پیدا میشن که اهل جور نیستن و اگر عالم به قضایای ما هستن اون را حکمشون قرار بدید. میتونیم بگیم بازی زید اطلاق داره، انظر الى رجل منکم ولو فاسق باشه ولو اهل جور باشه.
استاد اهل جور رو گفته، خود اهل این چیزی نیست.
اهل جور یعنی جور میکنن دیگه، نه اینکه جور یک کسی اینا اهلش هستن.
ظلم مثلا، ظلم نه
اهل ظلم، اهل ظلم مثل اهل معصیت. اهل معصیت یعنی چی؟ گناه نه با چیز که گناه هم میکنه میگن اهل معصیت دیگه. خوبش حالا شما هم فرمایید که مثلا متکرر است، اهل دروغه، یعنی دروغ ازش متکرر ساده میشه. اهل جور هم یعنی جور ازش متکرر ساده میشه. بالاخره این لااقل اینه که اطلاق نداره همه موارد بگیره دیگه. یعنی بعضی از فسقه رو لابد این روایت لااقل نمیگیره دیگه. روایت دیگری که هست که بله بله، یعنی میخوام بگیم این در مقابل اصل اطلاقی به ما نمیده که هر قاضی ولو فاسق میشه بهش مراجعه کرد. اشکال ما اینه
ظهور اهل جور ظاهر اهل جور نشد عامه.
چرا؟ ولی با گفتیم چون این وضع اشعاره به علیت داره نمیذاره زید اطلاق پیدا بکنه. کلام متصله دیگه آمده، مانع این اعتقاد اطلاق زیلش میشه که بگیم زیلش امام نفرمود که و عادل هم باشه پس فاسق هم بگیره. میگیم لعل امام اکتفا کرد به همون اهل جوری که گفت، یعنی ازش میپرسیم اگه فاسق هم باشه میشه؟ میگه حضرت نه، من که گفتم به اهل جور نمیشه مراجعه کرد، اینا اهل جوره دیگه، فاسق هم اهل جور. مانع اطلاق میشه، اشکال ما اینه.
که
از عام مسئول میگیره و یعنی از ظاهرش همینه که اهل دوب نباشه و جمعیت خودتون باشه که باید کنه، اینکه وقت مشعر به علیته توی عامه با تمیل بوده وقت مشعر به علیته تو عامه است، یه علیت که فرق نمی کنه عامه با خاصه باشه، یه تو خاصه هم یه علیت میاد دیگه، مشعر به علیت وقت شد. یعنی منشأش این جورش اینه. خب اگه شیعه هم پیدا بشه جاهل باشه اونم نمیشه بهش مراجعه کرد. چرا به امام بابا در بلزاش که گفت رجل قدره و عرفت یعلم و شیعه من قضایانو، اگر اینجوری بود در مقام شروط نبود گفت به خود یکی از شما مراجعه کنید با شرایطی که قاضی داره. پس چرا گفت که یه علم من چرا گفته یه علم و شیعه من قضایانا؟ میگفت انظر الی رجل منکم که شرایط قضا رو داره، که جایدی گفتی معلومه امام حیث شرایط هم در مقام بیان هست. خب ولی عدالت رو ذکر نکرده، خب معلوم شو عدالت ادعایی استرار نیست، بس استرار نیست.
شما درگیری در این یه سمیس رو دارد بکنه، شما این طور رو
بابا کجا داره استراب؟ حضرت به نحو کلی داره میگه پیش اونا نمیشه بری، پیش شیعه باید برید. کجا فرض استراب کرده؟ این استرار که الان هم هست، اگر مخصوص این استراری که ما هر وقت امام معصوم نداشته باشیم، این استرار هست. اون زمان امام معصوم بوده، اما همه دسترسی نداشتن. خب الان هم دسترسی به امام معصوم نداریم. اون استرار
که امام معصومی،
خب میدونم الان هم ما بخواهم الان هم نداریم قاضی با شرایطش که خب پس باید برید به چی مراجعه؟ به شیعه ها مراجعه کنیم دیگه. کدوم شیعه ای عادل باید باشه؟ اینجا باید میگه نه، عادل نباید باشه. اشکال ما این بود که نه، این مبتنی بر اطلاقه، اطلاق هم نداره. بعد نمیکنه بحث استرار تو روایت مطرح نیست. یه روایت دیگری که کسی ممکنه به اطلاقش تمسک بکنه، این روایت عمر بن حنظله است که در روایت عمر بن حنظله اینجوری وارد شده. یونزران بعد از اینکه حضرت فرمود باز به قضات عامه مراجعه نکنید، فرمود یونزران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. که اینجا حضرت باز در صدر شرایط قاضی بوده و با اینکه در مقام صدر بیان بوده و گفته شرط قاضی اینه که مستحب باشه، نظر فی حلالنا و حرام و عرف احکامنا، باید احکام ها رو بشناسه، با این حال فسق عدالت رو ذکر نکرده و حضرت هم فهمده این چنین آدمی رو من قاضی قرار دادم، قد جعلت علیکم حاکما. که این همون حدیثیه که آقای شبیری نقل کردن، گفتن میرزا آقاسی پشت به ترکی میداد به عمر بن حنظله، میگفت این عمر بن حنظله این آخوندها رو به گردن ما سوار کرد، به خاطر همین روایتش که گفت قد جعلت علیکم. این که عدلهی که برای ولایت فقیه اثبات میکنن استدلال میکنن همین روایت دیگه، گفت پشت به ترکی میداد میرزا آقاسی زمان قاجاریه که مشروطه شد و نمیدونم حکومت چیز شد، پشت ترکی میداد میگفت این فلان فلان شده، این سر ما مستعدد کردن آخون دارم. خب این روایت از حیث سند اشکال شده و از حیث دلالت، از حیث سند اشکال شده، گفتم این عمر بن حنظله این توصیق نداره، توصیف خاصی در موردش نداره. بله یه روایتی از شخصی به نام یزید ابن خلیفه هست که اون یزید ابن خلیفه به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که عمر ابن حنظله یه روایتی از شما در مورد وقت نماز نقل کرده. حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا. اگر عمر بن حنظله حدیثی نقل کرده او بر ما دروغ نمیبنده. من از همین روایت معلوم میشه که توصیق از امام صادق داره. شما چه گیری دارید میگید نداشی توصیقش نکرده؟ این امام صادق توصیقش کرده. خب اشکار کردن گفتن خود همین روایت راویش یزید بن خلیفه او هم توصیق نداره که. خب اون اول ثابت کنید یزید بن خلیفه آدم ثقه‌ایه تا بگید امام صادق توصیقش کرده. ازار این بچه ناتمام است. یه جواب دیگری که دادم گفتم که این روایت اسمش رو خودش هست، یعنی مقبول است، روایت است که اصحاب رو تلقیه و قبول کردن. حالا در این که اصحاب چجوری تلقیه و قبولش کردن دو بیان هست. یه بیان است که حضرت امام داره میگه مدار بحث قضا در کلمات اصحاب همین روایت. اصلا کتاب القضای کتاب فقهی فقها رو شما نگاه کنید میبینید عمده مستنداتشون همین روایت عمر بن حنظله است. معلوم میشه این معقول و به بوده روایتش. این یه بیانی که در کلمات حضرت امام هست به زمان داره. خب میگن این روایت مورد پذیرش اصحاب بوده، ولو عمر بن حنظله توصیق نداره، معلوم میشه که این روایت صادر بوده از معصوم. شهرت
عملی دیگه.
بله؟ شهرت عملی. یه بیان دیگه گفتن این که اصحاب این روایت رو تلقی و قبول کردن اینه که تو این روایت یه حکمی آمده که هیچ مستندی جز این روایت نداره و اصحاب به اون فتوا دادن. با اون چیه؟ با اون اینه که حضرت فرمود اگر کسی به قضات عامه مراجعه کنه و حق خودشو که واقعا بینی و بین الله حق برای ثابته به ناحق که ادعا علیش کرده حقی که واقعا حقشه بگیره اون مال رو تصرف کنه اون سهت حرامه برش نمیتونه توش تصرف کنه. پیش قاضی به ناحق که قضات عامه باشه بره واقعا خدا وکیلی زمین رسی باباش بوده یه آقای اومده بی خودی ادعا کرده اگر این زمین رو توسط حکم قضات عام بگرفت این زمین میشه سهت حق نداره تو این زمین کار رو کشاورزی کنه که علال قاعده هیچ اشکال نداره دیگه ملک خودشو میخواهدش تصرف گفتن این حکم خلاف قاعده هیچ مستندی هم تو زمین روایت نداره و اصحاب به این فتوا دادن. خب این بیان رو میشه اشکال بهش کردن این بیان دومی رو عرض بکنم که بیان بهش اشکال کردن گفتن معلوم است همه قدمای ما به این مسئله فتوا داده باشن. بله این جمله در اصحاب مشهوره اما اینکه یک فتوای از قدما باشه که ما مطمئن باشیم که اونها این عمر بن حنظله رو درست میدونستند و بعد بگیم معلوم میشه روایت صادر از معصوم بوده نه چنین چیزی نیست. اون بیان حضرت امام هم که ایشون فرموده این حدیث مدار بحث در کلمات اصحاب و مدار فتواست در کلمات اصحاب این هم تتبع میخواد من الان نمیتونم دست داده قدر اصلاح اون فرصت واقعا نشد که ما یه مدار فحص کردم دیدم شیخ طوسی در خلاف این روایت فتوا داره استناد کرده شیخ طوسی به همین روایت استناد کرده ابن ادریس هم به همین روایت استدلال میکنه در کتابای فقهیش اما بقیه قدما ما مثل شیخ مفید مثل حلبی مثل سلار مثل ابن حمزه مثل ابن زهره اینها هم به این روایت استناد میکردن این باید فحص بشه که کلماتشون این مقداری که ما فحص کردیم پیدا نکردیم که اینا به این روایت استناد کرده باشن این تتبع بیشتری نیاز داره. این فعلا این صغرویان این بحثش رو همینجوری رها میکنیم بدون اینکه اظهار نظر نهایی راجعش بکنیم. خب رویگن هم اشکال شده که اولا اصحاب عمل کردن و اونا استنباطشون بوده که مثلا این روایت از مضمونش از هر چی فهمیدن این از معصوم صادر میشه دلیل نمیشه که این پیش ما همونجوری بوده باشه. اشکال کبروی هم کردن مثل آقای خوی میگه که عمل اصحاب اعتبار نداره برای ما حجت نیست برای خودشون حجت بذار این حدیث از حیث سندی این بچه هم ناتمامه. یه بچه دیگه هم هست که یک کلمه اشاره بکنم دیگه سندش رو تمام کنم گفتم عمر بن حنظله صفوان ازش توی یه مورد دیدیم روایت داره اون روایت عمر بن اون روایت یزید بن خلیفه هم کرده امام صادق نقل کرد اونم راوی صفوانه پس چون این همون یزید بن خلیفه که توثیقش از امام صادق نقل کرده هم خود عمر بن حنظله رو راویش صفوانه و صفوان گفتن لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه پس معلوم میشه که عمر بن حنظله هم ثقه است. این هم یه بیان است که آیت صدر از راه اون یزید بن خلیفه رفته اونو با صفوان درستش کرده بعد گفته توثیقش از امام صادق ثابت میشه. ما که تتبع کردیم دیدیم نه خود این عمر بن حنظله مستقیما صفوان ازش روایت داره ذات اینم اون متانی علل مبناست اگه کسی اون مبنا رو بپذیره میشه به ثابتش درست میشه. این راجع به سندش راجع به دلالتش انشاءالله هفته دیگه بحث خواهیم کرد که اطلاق داره یا اطلاق نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد یا رحمن الرحیم.